الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسید به دلیل مانعین. عرض کردیم دلیل مانعین از آیات قرآن شروع میشه، همون آیاتی که در سوره دوم مورد بحث قرار گرفت و میرسه به روایات. روایات هم همون روایات مطرح در سوره دوم که قاعدتاً با اون روایات آشنا هستید. مهم دوستان، یه سری اضافاتی است که سوره سوم داره و اون سوره دوم نداشت. مثلا اینی که خیلی ها گفتن، من اگر از برس آدرس دادم معناش این نیست که فقط این آقا گفته، ولی خب چون دم دستم این آدرس بود این آدرس رو دادم، اضافه بر اون ادله سوره دوم برخی رو این نکته که در اسلام تولید نسل باید بر اساس نکاح صحیح باشه، یعنی اولا بر اساس نکاح باشه، اونم نکاح صحیح. اگر تولید نسل بر اساس نکاح صحیح شرعی نباشد، این کار حرامه. و تولید نسل از این طریقی که محل بحث نکاح شرعی نیست، اصلا نکاح نیست. جالبی بدونید، خیلی وقتا خانم شوهر داره، منتها شوهرش نمیتونه منشأ تولید نسل باشه، این خانم متوسل میشه به قول برخی ها به بانک اسپرم و اسپرمی از یه مردی میگیره، حالا مرد رو بشناسه نشناسه اینا دیگه صورتهای مسئله، از طریق او وارد رحم این خانم میکنن، با تخمک این خانم نطفه تشکیل میشه و یه بچه به وجود میاد. خب این بچه که از طریق نکاح صحیح نبود که. این استدلال رو دوستان دیروز از طریق قیاس استثنایی بیان کردیم، اقترانی هم بکنید شکل اول که تولید نسل از غیر، یعنی مورد بحث ما تولید نسل از غیر نکاح شرعیه و هر تولید نسلی که از غیر نکاح شرعی باشه حرامه، پس این تلقیح حرامه. شکل اول دیگه. خب اینا دیگه حالا مسلم گرفتن این قضیه رو. ببینید، اضافه بر این استدلال، الان شما ببینید این استدلال ما نمیتونستیم در سوره دوم بیاریم، چون سوره دوم تولید نسل ما از طریق چی بود؟ نکاح شرعی بود. طرف با خانمش مقاربت کرده بود و نطفه درست شده بود، این نطفه رو گذاشته بودن در یه رحم اجنبی، اما منشأ تولید و تکون ولد از طریق نکاح صحیح شرعی بود. اینه که اینجا این داریم اضافه، اونجا نداریم. یه چیزی که دوستان باز اینجا داریم، همین بحث منافات داشتن این رویه با مقاصد شارع، با شم الفقاهه که گفتم دیروز این نامه‌ای که برخی دارن به اشکال به همین مسئله که چه اشکال داره ما متوسل به اصل جواز بشیم، چون این مسئله سالهاست در کشور ما مطرحه، چند دهه است حداقل 3 دهه است که این بحث مطرحه که من سر و کار دارم، خبر دارم، قبلش هم کم و بیش بود. در این 3 دهه دوستان حرفای زیادی دو طرف زدن. یکی از حرفی که موافقین زدن، حالا غیر از اون حرفای ژورنالیستی و حرفای به درد نخور فقهی، این بحث که آقا ما دلیلی نداریم و اصالت الاباحه این کارو جایز میکنه. این نامه‌ای که نوشته شده فارسی هم هست دوستان، میخواد در واقع اینو جواب بده. ولذا گاهی میره سراغ مقاصد شارع، گاهی تعبیر میکنه به شم الفقاهه، گاهی نقض میکنه. یکی از راه‌های استدلال میدونید اینه که کسی نقض کنه، بگه اگر شما اصل اباحه رو گفتید دیگه باید تا گاو ماهی برید، میتونید حاضر میشید مثلا برید. فرض کنید یک کسی خانمی گرفته، خانمش بچه دار نمیشه، خانمش مشکل داره، خب اسپرم خودش رو منتقل کنه مثلا به رحم مادر خودش، یعنی خیلی چیز زشتی که میتونیم هو کنیم مثلا، یا به خواهر خودش و بعد بچه به وجود بیاد، میشه گفت مثلا این خب اینو باید، من معتقدم دوستان، چون این برای ما خیلی مهمه، یعنی ما اگر بخوایم باید از همین دلیل بریم به طرف من، و ما هم دوستان خیلی علاقه نداریم که بخوایم مخالفت با مشهور بکنیم، اما در این حال تا برهان نباشد، باز مسئله قبلی میدونید جوازش موافق زیاد داره، خب ما هم قائل به جواز شدیم، هیچ مشکلی هم تو درون خودمون نداشتیم، اما این قضیه اساس همینه. با اون بحثی که آخر درس دیروز اشاره کردن که بعضیا میگن این کار در معرض قرار دادن اختلاط نسبه، یعنی اگر شما این رو به عنوان یک رویه تلقی کنید در کشور، مثلا فرض کنید مراکز بهداشتی ما این کار رو عملی کنن، خب الا ماشاءالله زنی داریم که مشکل داره بچه میخواد، الا ماشاءالله مردی داریم که زنش مشکل داره، اون یکی شوهرش مشکل داره، این یکی خانمش مشکل داره، نمیخوان از هم جدا بشن، نمیخوان یه بچه بیارن که از فرزند خوانده باشه، اون حرفی که هست، میدونید اگر این کار صورت بگیره مشکل محرم نامحرم ممکنه حل بشه، مشکل برن بچه بیارن، اگر پسر باشه خانم مشکل داره، اگر دختر باشه اون شوهر مشکل داره، تازه بچه مال کس دیگه، هیچ ربطی به اینا نداره. بعد یه میگیم نمیدونم بره مادرش رو پیدا کنه، چند دقیقه سیغش کنه، یا چیزی که هست، بعضن که خب بچه بزرگ شده دیگه هیچ اون راه نیست، خب اگر این راه بشه دیگه، مثلا اگر اسپرم مرد بیگانه بیاد وارد مثلا رحم این زن بشه و این زن بشه مادر این بچه، بر فرضم که دختر باشه، برای شوهر مشکل پیدا نمی کنه، چون شوهر چکاره این دختر، چکاره شوهره روی بشه، حالا اینو باید بحث کنیم که این رابطه برقرار میشه یا نه، مشکل شوهرم حل میشه. اگرم پسر باشه که خب اگر گفتیم این صاحب شکم حکم مادر داره، یا صاحب تخمک، این که تخمک هم مال اینه، خب هیچی دیگه، مشکل محرم و نامحرم هم کلن حل میشه. یعنی این را واقعا دوستان همش بدیهاشو فکر نکنیم، بدیهاشو فکر نکنیم، من نمیخوام بگم خوبی هایی که خیلی از نیازها رو برتره، نه، اصلا خیلی از مشکلات شرعی رو حل میکنه از این جهت که فرزند خواندگی نمیتونه حل بکنه. اینه که دوستان من معتقدم باید این ادله رو با آرامش، با طمأنینه و پیش ساختگی ذهنی، بدون پیش ساختگی، نه به رد نه به قبول، و الا دوستان بحث حرج که دیروز دیدید ما خیلی روی خوش نشون ندادیم بهش که بخواد اینجوری کارا رو حل کنه. یه چیزی هم من دیروز فراموش کردم ولی نوشتم ها، حتما مطالعه کردید. گاهی وقتا دوستان ما یه سری امیال و عادات رو اسمش رو ضرورت میگذاریم و یه مغالطه در موضوع صورت میگیره، بعد حکم هم میخوام ببریم روی این مغالطه. مثلا میگیم که خانم از این که بچه نداره ناراحت و حرجه و داشتن بچه براش یک ضرورته. خب اینا ببینید باید بازش کنیم. حرجه، ضرورته، یعنی ضرورت مبیح محظورات، یا اینا یه عادته. الان در خیلی از جوامع میدونید ازدواج میکنن حتی به یک بچه هم تن نمیدن، یعنی نمیخواد، یعنی خیلی از خانواده حتی یک دونه بچه رو هم ندارن، میگه من برام مشکلات یا فلان یا اندامش خراب میشه یا نمیدونم حامله بشه وضع هم کنه. اینا اسم عادات، گاهی ما اسم ضرورت روش میگذاریم. اگر واقعا در جامعه فرهنگ، یعنی 30-40% خانم ها جا بیفته که بچه نخوان، میبینید دیگه این حالت ضرورت از بین میره، یه عادت شده. لذا دیده باشی طرف وقتی ازدواج میکنه 2-3 سال به قول خود خانم ها وقتی دیر کرد، این برمیره اون برمیزنه به هر وسیله که یه بچه پیدا کنه، در حالی که بعضی کشورها تا 10-12 سال هم براشون مهم نیست بچه دار. اینا میخوام میگم عادته. ما بعض وقتا اسم عادت رو، اسم فرهنگ رو میذاریم ضرورت و بعد میخوایم بر اساس ضرورت چیکار کنیم؟ حکم بکنیم. این عادتیست که شده، اگه فرهنگ سازی بشه شاید ضدش عادت بشه. ما با عادت نمیتونیم دوستان. امروزه در زندگی من و شما مثلا برق، آب، گاز شده ضرورت دیگه. از آن اولین ضرورت ها که میگه همه آب و برق و گاز و تلفنه. تلفن، حالا ما برق و آب رو درک نکردیم ولی این تلفن، خب من یادمه که در همین قم شاید 100 تا خونه یه خونه تلفن داشت، در 100 تا خونه یه تلفن خونه، یک تلفن، شاید هم کمتر، بعضی محلات که در 200 تا خونه هم یه دونه نداشت. اینجور بود، یعنی ما خودمون یادمونه کاملا. اما امروزه شده یک ضرورت، یعنی بگید ردیف کن میگه تلفن، آب، برق، گاز. ببینید اینا یه سری عاداتی است که ما میذاریم. حالا اگر فرض میکردیم تلفن استفادهش حرام شرعی بود، اگر فرض میکردیم، بعد میخواستیم باز ضرورت چیکارش کنیم؟ حل کنیم. لذا دوستان توصیه که ما میکنیم باید فرق ضرورت ها با عادات با فرهنگ ها جدا بشه. ما نمیتونیم اسم عادات و فرهنگ و ضرورت بگذاریم و بعد بخوایم اثر شرعی، حالا نامگذاری هر چی میخواد نامگذاری کنید، بخوایم اثر شرعی بار کنیم. اثر شرعی بگذارم دوستان. ببینید میخواد عبارت کاولنگی رو با هم بخونیم، چون عرض کردم اگر امیدی باشه به همین هاست، اگرم نباشه که هیچی، باید بریم به طرف جواز رو، حالا بادا ما بادا دیگه. حالا با هم عبارت رو آرام میخونیم، جسارت نمیخوام بکنم، فارسیه ولی بالاخره یه بیان فقهیه. نگاه کنید به اینکه یک بیان فقهیه، نه به اینوانی که فارسیه، چون ما فکر کنیم هرچی فارسیه دیگه علمی نیست دیگه، این هم یکی از مشکلات ما. ببینید ایشون اینجوری نوشته است، میگه اگر هر دو اجنبی باشن، زن و مرد اجنبی هم دیگه، اما از این که زن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه میتوان گفت. غرض شارع، ببینید بحث رو با مقاصد شروع میکنه نویسنده، غرض شارع از تشریع ازدواج و حرمت زنا و اشباع غریزه جنسی به وسائل محرم دیگر یا لااقل یکی از اغراض مهم این است که تشریعات تقویت می شود و احکام عائله و بسیاری از مسائلی که در نظام اسلام مطلوب و مهم است مختل می گردد.
نظام عائله
احکام ثبت شده؟ بله. من احکام خوندم و من چون عینک مطالعه‌ام نیست احتمال داره از این اشتباهات زیاد بکنم. الان دارم شبح رو میبینم. دیروزم یک ارتوزوکس هات ارسوزوکس نه تو دیدم تو ضرب شده سو هست، یه نقطه اضافه کنید اونجا بعدا نگاه کنید. ارسوزوکس میگه عرب. خب و این مساله گوش کنید که همه مقصود شارع است و در مسیر مستقیم زندگی سالم فرد و اجتماع قرار دارد از بین می رود. میگه اگر هر دو اجنبی باشن این اغراض از بین میره. خب این دوستان تمسک به مقاصد دیگه اصطلاحاً از آیات و روایات استفاده می شود که برنامه مزاوجت که یکی از موجبات رغبت به آن داشتن فرزند است به نظر اسلام در نظام یک جامعه متکامل و سالم رکن بسیار مهمی به شما می رود. این یعنی تعبیرهای نظام اینا خیلی فنی نیست ولی ما الان پشت این مطلب کار به عبارات نداریم. گرچه نسبت به افراد به طور مطلق وجوب عینی ندارد که بگیم برن ازدواج کنن ولی بالاخره مطلوبه، اما وجوب این برنامه و علاقه افراد به آن مورد نظر تام و تمام شارع است، یعنی بچه دار شدن از طریق ازدواج، و باید اعمال غریزه و طلب فرزند فقط از این طریق و این پیمان که وجهه معنوی شرافتمندان ده اعمال بشه. پس بینید دوستان آغاز سخن بحث مقاصد بود، بعد نویسنده یه نامه میخواد بگی که از روایات و آیات استفاده میشه که باید بچه دار شدن از مزاوجت چه تعبیری بود شرافتمندانه و اینها باشه، و اگر این حصر نباشد و راه‌های دیگر مجاز شود رغبت‌ها به این پیمان کم می‌شود و به تدریج جامعه از استقامتی که اسلام در نظر داره خارج می‌گرده. از شما سوال کنم بعد نیست این چه دلیلیه اگر این حس نباشه رغبت‌ها از بین میره جامعه از اون استقامت خارج میشه، چیزی که اسلام راضی نیست. این دوستان سد ذرایع دیگه که علمای ما خیلی بدشون میاد این تعبیر، این سد ذرایع، سد ذرایع یعنی ما راه‌های ذرایع یعنی راه‌ها وسائل راه‌های رسیدن به حرام رو ببندیم، دقیق‌ترش هم یعنی کاملش هم سد ذرایع الالحرام اینه، مقابل فتح ذرایع الالواجب. گوش میکنید؟ لذا اهل سنت وقتی میخوان تعبیر کنن میگن سد ذرایع الالحرام شاره بسته. مثلا مثالی که میزنن میگن رانندگی زن اگر مجاز بشه به اختلاط منجر میشه و اختلاط حرامه، پس راه رسیدن به حرام رو هم ما میبندیم. حالا اینجا میگه اگر این حرف نباشه اگر نبندیم اگر راه رو نبندیم چی میشه؟ اون غرض شارع از بین میره، اون که شارع میخواد که از راه مزاوج اون از بین میره، پس ما باید این راه رو ببندیم سد کنیم. و اگر این حفظ نباشد راه های دیگه بشه، رغبت ها کم میشه، پس باید خلاصه این راه ها رو بست. این سد ذرایعه دیگه. اگر مسئله در حد ضرورت مطرح میگردید، حالا ببینید انصاف نویسنده میگه بله اگر در حد ضرورت مطرح میشد چه بسا این اشکال جواب داده میشد که خب در حد ضرورت میگیم پس راه نمیدونم ازدواج و راه عائله بسته نمیشه، اما سخن در اینجاست که دلیل جواز این کار یعنی اصل اباحه اگر حاکم باشه چیه؟ عام و شمول است و همه موارد رو میگیره، اجنبی و اجنبیه، تا با خانمش دعوا میکنه میگه من از خودی میخوام بچه دار بشم، اسپن رو میدم بانک اسپن، یه خانمی هم پیدا میشه، بالاخره هر که اسپر به مرا مثلا چی کنه بهتر از تو هست، با این اخلاقی که تو داری من نمیخوام بچه دار بشم از تو، اینا هم هست دیگه، فوری میره بانک اسپر و هدیه میکنه، بعدم 9 ماه بعدم میگن بیا بچه رو بردار برو مثلا، اینطور میشه دیگه. ببینید عبارت رو بعد، بنابراین ما میتوانیم بگوییم شمول اصالت الاباحه در این مورد مستقیماً موجب نقض غرض مهم شارع و تقویت مصالح تفویت باید باشه. بله، و البته اون عبارت تقویت ها ولی غلطه، بله و تفویت اصلاح کنید، اصلا نوشتم تقویت ها، نه که ما اشتباه کرده باشیم، و تفویت مصالح عظیمه خواهد شد و حتما جایز نیست، هرچند آیه و روایتی صریحا نداریم و اطلاقات عموم لفظی هم نداشته باشیم، با شم الفقاهه حرمت اون رو درج بکنیم. ببینید اینجا سر و کله یک اصطلاح دیگه به نام شم الفقاهه پیدا شد. اگر حکم جواز تلقیح، صفحه بعد دارید، صفحه 405، اگر حکم جواز تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه باشد، اینجا رو گوش کنید، یه نقضه، لازم آن حکم به جواز تلقیح نطفه پدر به دختر و پسر به مادر و خواهر و سایر محارمه، چون اصل اباحه است دیگه، در حالی که شم فقاهتی از تجویز آن عبا داره، موجب جمع بین اخ و اخت و جد و عناوین از اینا میشه. خلاصه کلام این که با توجه به آیات و روایات، خب ببینید من عجله کردم، این سه خط آخر باز یک مؤلفه جدیدی رو مطرح کرد که ربطی به شم فقاهت اینا نداره، اسمشو چی بذاریم دوستان؟ نقص. نقص، میدونید که یه دلیل مهمترین مشکلش اینه که نقص داشته باشه. اگر شما اصل اباحه رو حاکم کنید، حاضرید تا اینجاها پیش برید، خب اینطور میشه دیگه، یعنی باید بشه نطفه پسر رو به مادر به خواهرش تلقیح کرد دیگه اجنبی اجنبی دیگه، حالا یعنی غیر همسر دیگه، حالا هر که میخواد باشه
کافر به
مؤمنه. خب برای اون که مشکل نداره، کافر به مؤمنه که اشکال نداره،
این که یه
ذره
مؤمنه
از یه برد کافر ناسبی برشنه میشه، حال من که بگم هی پیازداغش میکنه شما،
من پیازداغش برم یه جایی فاسه،
خب باشه، خب اگه اصل اباحه شد برم فوقش عنوان ثانوی داره، عنوان ثانوی جلوشو میگیره، اون حرف دیگه چی؟ نکاحش، من میخواد نکاح کنه، میخواد نکاح کنه، اباحه ظاهری برای نطفه داخل کردن، نه برای ازدواج کردن. مادر چی حرامه؟ برای ازدواج با مادر حرامه، اما اینکه انسان نطفهشو وارد رحم مادر خودش کنه، این همین حال بحث دیگه. خب آقا همین داره میگه، شما چی دارید میگه؟ آقا همین داره میگه دیگه، شما که معیدید دیگه، قرارمون برای که معید حرف نزنه. خلاصه کلام این که گوشونه چون وقت گرفته میشه، با توجه به آیات و روایات و ارتکازات متشرعه و احکام شرعی، ببینید هر دفعه که این نویسنده محترم اضافه میکنه یک کلمه اضافه میکنه، اینجا عنصر چی اضافه شد؟ ارتکاز، چون قبلش روایات آیات بود، اما میخواد بگه ارتکاز متشرعم و یه سری احکام شرعیه، مثلا احکامی که راجع به اختلاط نسب داریم، حالا ایشون نگفته ولی منظورشه، برای فقیه اطمینان حاصل میشود که طریق مشروع تولید نسل تحصیل ولد منحصر به ازدواج شرعی است. البته من از آقای صافی نقل کردم، ندیدم در کتاب ایشون، البته ندیدم که مراجعه هم نکردم، یک کتابی است روش‌های نوین در تولید نسل، کتاب خوبی است و رو موازین فقهی بحث کرده، گرچه بیشتر میخواد بکشونه به طرف جواز، بعد از آگاهی از استدلال های خیلی سست و گاهی از برخی که خب مثلا صرفا در این رابطه ها قلم میزنن تو روزنامه ها مجلات بدون این که صاحب اندیشه قدیم فقهی باشن نقد کرده، و هر حال دوستان اینا حرفاییست که هست. ببینید در یه جمع‌بندی کلام طولانی بود، معلوم بودم که نویسنده و گوینده زحمت کشیده. ببینید ایشون از مقاصد شروع کرد، بحث مقاصد رو مطرح کرد، از مقاصد خودشو منتقل کرد به سد ذرایه که این راه اگر باز بشه موجب تفویت مقاصد شارعه، باید ببندیم این راه رو، خود رو منتقل کرد به شم الفقاهه، البته توضیح نداد ولی خب مثلا شاید به نظرشون روشنه چی توضیح بدیم، خودش رو منتقل کرد به یک نقض که اگر اصل اباحه شد تا کجا میخواد برید، خلاصه تا کجا باید رفت، خودش رو منتقل کرد به ارتکاز متشرعه و اون به قول بعضی ها دقیقه 90 اون گل آخرش هم این بود که اطمینان فقیه، یعنی ایشون دنبال این عنصره ها میخواد بگه چی؟ فقیه مطمئن میشه به انحصار. این که برس دوستان گفتن دلیل این که انحصار داره تولید نسل از نکاح صحیح، اینا دلیلشه، و الا یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان تولید النسل ینحصر فی نکاح صحیح، هم چیزی نه تو حدیث داریم نه در آیه داریم، ولی لازم نیست همه چی از حدیث مشخص از آیه خاص استفاده بشه. فقیر دوستان گاهی وقتا یه مدتی که با یک با شریعت زندگی میکنه یه چیزایی رو میفهمه که میتونه یعنی بین خودش و خدای خودش به شاره نسبت بده، ولو دوستان مثل شم فقاهت و اینها انتقالش مشکل داره، بنده به اطمینان رسیدم بخوام این انتقال رو به شما منتقل کنم، انتقال اطمینان بگید آقا مشکله، گوش میکنید، انتقال شم، انسان یک مدتی مثلا با یک مکتب با یک مذهب باشه یک شامه هایی پیدا میکنه، جالب اینه دوستان بعضی هاشو نمیشه انگوش گذاشت ولی خب میرسه به یه چیزایی که میدونه شاره اینا رو عنایت داره، حالا عنایت داره انجام بشه یا عنایت داره رد بشه، توجه میکنید، اما در عین حال نمیتونه، یعنی مجبورش کنید بگید از قرآن سند بیار، از روایت معین سند بیار، میگه من نمیتونم بیارم، ولی خب از مجموع کسی که مدتی لذات شم الفقاهه، ذوق فقهی، ذوق حقوقی دوستان اینا خیلی قابل انتقال نیست، اصلا اگر قابل انتقال باشه چه اسمی بذاریم؟ ذوق. خب میگیم همون دلیل رو میاریم، گوش میکنید، همون دلیل رو میاریم، میگیم این آیه، این حدیث، چرا بگیم ذوق؟ چرا بگیم شم؟ میگیم این آیه، ذوق و شم وقتی میگن که نمیشه روی دلیل خاصی یا عامی دست گذاشت، اما در این حال مدتی که فقیه زندگی میکنه، این دوستان فرق نمیکنه. شما وقتی مدتی با نحو زندگی کردید میتونید بگید مثلا این حکم نحوی نیست، یا اگر نسبت داد مثلا اینو به ابن هشام میگید نه این هم مال ابن هشام نیست، حتی تو کتابش هم باشه بی خود اومده، این مال اون نیست. یا با عرفان وقتی کسی زندگی میکنه میگه این حرف مال فلانی نیست، اگرم آوردن من شک دارم، اینو ممکنه اضافه کرده باشه. این طرفداران محی الدین عربی گاهی که برخی جملات علیه شیعه تو کلماتش پیدا شده و بعضی مخالفینش علم کردن، موافقینش میگن با شناختی که ما داریم، ما وقتی مدتی با ابن عربی زندگی کردیم مجموعه کلماتش این کلمه رو قبول نمی کنه، بر نمی تابد. مخالفینش برعکس. میخوام بگم که اینا یه چیزی که دوستان اختصاص به فقه هم نداره. ما شم فقهی فقط نداریم، شم شعری، شم نحوی، شم عرفانی، شم فلسفی هست دیگه. اینا دوستان خلاصه حرفاییست که نمیشه ازش عبور کرد. اون استدلالی هم ما دیروز داشتیم که میگفت، اونم بگیم که دیگه تمام بشه، میگفت که تجویز این کار واقعا پیمودن یه راهیست که به اختلاط نسب کشیده میشه. نویسنده حتی میگفت اگر پدرش و مادرش شناخته شده هم باشند به اختلاط کشیده میشه. ببینید دوستان، اگر خواسته باشیم از اون سخن دفاع کنیم، خب یه کسی میگه، یه دفعه میگید اختلاط نسب، خب اختلاط نسب هم ممنوعه، اما یه دفعه میگید در معرض اختلاطه. مگر ما نباید کاری بکنیم که در معرض ما زنم بچه شیر بده در معرض اختلاط؟ اینا که هر شهری میدن یا یه متعه یا یه دائمی دارن، اینا هم در معرض اختلاط. هر بنده خدا هر جا میره یه داداش پیدا میکنه، یه خواهر پیدا میکنه، بعد اینا قاطی میشن با هم دیگه، بعضا هم نمیدونن با هم ازدواج میکنن. خب اینم در ببینید، اگر بخوام دفاع کنیم، حالا امروز من بنا رو بر دفاع گذاشتم تا ببینیم لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا. ببینید اینا همش سد ذرایعه. یعنی بگیم یه کاری که منجر میشه به منهی شرعی، اختلاط نسب، باید راه رو بست، راه رو بست. حالا این نویسنده برای اینکه پیاز داغشم بکنه گفته که اینا الان رفیقن، فردا دعواشون بشه ببین چی میشه. اون میگه بچه مال توست بردار برو، اون میگه نه مال توست. یا بعضا سر اینکه مال کی باشه دعواشون میشه، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، اون نسبش رو انکار میکنه، اون تأیید میکنه. خلاصه یک مرحوم شیخ انصاری در قرر یادتونه میفهمود این معامله قرری که ممنوعه چون به دعوا و تشاه کشیده میشه. الان که رفیقن میگه هر قیمتی تو گفتی برو قیمت با خودت، فروختم، اونم میگه خریدم، ولی بعد که اختلافشون شد سری یه ریالم با هم بحث میکنن، اینجور میشه دیگه. ولی ازام میگه باید ثمن معلوم باشه، مثمن معلوم باشه، اگر شرط خیار میکنه چند روز شرط خیار داره معلوم بشه، اینطوری دیگه. ایشون میگه اینا منجر میشه به تنازع. این سد ذرایع دوستان، البته اونجا چون دلیل خاص داریم نمیخوام از طریق سد ذرایع بریم، نه عن نبی یا عن القرر یا عن بی القرر، ولی اگر دلیل خاص نداشتیم دوستان میخواستیم از این را پیش بریم میشد سد ذرایع. اینا دوستان کل آنچه که دست ما هست تا امروز، بازم میگم برای پس فردا اگر دوستان بزرگوار ما بعضن کوشا هستن و ما تشکر میکنیم، اگر به دلیل جدیدی فراتر از اینا دست پیدا کردید برای چهارشنبه دوستان، فقط شما فکر کنید که این ادله کدام ها رو میشه زد بر اساس موازین فقهی، یعنی میخوام رد کنیم اینا رو.